سلام و درود به همه شما خوبان. یک بار دیگه با پادکست برگزیدگان یا همون رادیوی اینترنتی اپیزود 12 در خدمت شما فارس‌زبانان عزیز دنیا هستیم. در این برنامه که عنوانش هست ادیان و مذاهب، در خدمت شما هستیم. سوالات مهم شما رو در این قسمت مطرح میکنیم، از دریچه کلام بهش نگاه میکنیم، شهادت‌های برادران و خواهران ایماندار رو میشنویم و کلی سرودهای تازه و بسیار متفاوت رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اگر دوست داشتید و پسند کردید، پادکست برگزیدگان رو در اولین فرصت به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بفرمایید. همچنان منتظر دریافت صدای ایمان و شهادات شما ایمانداران عزیز مسیحی هستیم از طریق ایمیل info@bergozdegan.net و آیدی تلگرامی که در قسمت دیتیل یا توضیحات همین پادکست برای شما قرار میدیم. حتما با ما مکاتبه فرمایید و این شهادت ها و صدای ایمان رو به دست ما برسونید. باز هم سپاسگزاریم برای همه حمایت های شما از این بخش از برنامه. خداوند شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز یک سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه بشنویم.
به سوی چاه شیران روان گشت بحر ایمان، به سمت سایه موت به قربانگاه دیوان. به سوی چاه شیران روان گشت بحر ایمان، به سمت سایه موت به قربانگاه دیوان. در این راه ترس آمد چو مرزی بندد ایمان، ولی ایمان گذر کرد ز ترس و مرز شیران. در این راه ترس آمد چو مرزی بندد ایمان، ولی ایمان گذر کرد ز ترس و مرز شیران. همان روح قوت ببخشید بر تو قدرت، که در ره چون رسیدی به صد ترس و وحشت. به امید دل نبازی ز ایمان پل بسازی، چو دانیال محبوب به عشق حماس سازی. به امید دل نبازی ایمان پل بسازی، چو دانیال محبوب به عشق حماس سازی. در این ره ترس آمد چو مرزی بی ایمان گذر کرد، از آن دریای سوزان همان روح قوت ببخشید بر تو قدرت، که در ره چون رسیدی به سد ترس و وحشت، به امید دل نبازی ز ایمان پل بسازی، چو سالکان در روح به عشق حماس سازی، به امید دل نبازی ز ایمان پل بسازی، چو سالکان در روح به عشق حماس سازی. تو گر در مانده ای در حصار وحشت و ترس، به ایمان چون ببینی برای رفتن رهی هست، پس پیش رو چون عقابی به سوی قله رهایی، از آب و آتش گذر کن به روح تو میتوانی، به روح تو میتوانی، همان روح روح قوت ببخشید بر تو قدرت، همان روح روح قوت ببخشید بر تو قدرت، همان روح روح قوت ببخشید بر تو قدرت.
آیا شما میدونید که مذهب به چه معنیه؟ واژه مذهب در ادبیات فارسی به معنای طریقت، راه، روش، دین و آینه. آیا میدونید در دنیایی که ما در اون داریم زندگی میکنیم، 2.5 میلیارد مسیحی، 1.8 میلیارد مسلمان، 1 میلیارد بی خدا، 900 میلیون هندو، 400 میلیون بودایی، 400 میلیون از ادیان بومی و از ادیان آفریقایی، 14 میلیون یهودی و 7 میلیون بهایی وجود داره؟ علاوه بر اون، ادیان و مذاهب دیگری هستند که دارای پیروان خاص خودشون هستند و در زیر این مجموعه از لحاظ تعداد و آمار قرار می گیرن. خیلی وقتها نژاد، زبان، حتی جغرافیایی که افراد در اون به دنیا میان، تأثیر مستقیم روی اینکه شما در چه دین یا مذهبی زندگی بکنی حتما به وجود میاره. و در واقع میخواستیم نگاهی بیاندازیم که چرا این کشش و چرا این جاذبه برای همه انسان‌ها وجود داره. به همین خاطر می‌خوایم که جایی نرید، با ما باشید تا بتونیم در واقع پاسخ سوال رو هم از داخل کتاب مقدس و هم از زبان در واقع یکی از خود همین شاهدین که در واقع تونست ایمان مسیحی رو به عنوان زندگی خودش انتخاب بکنه با همدیگه بشنویم. همونطور که میدونید، کتاب مقدس برای ما مسیحیان کتابیه که بسیار منحصر به فرد و با ارزشه. ما کتابی رو داریم با عنوان کتاب پیدایش یا کتاب آغازها که میتونیم منبع و منشأ همه چیز رو قبل از اینکه خرابی وارد زندگی بشر بشه، گناهکار بشه و سقوط بکنه، در واقع برای ما پرده از حقایق بسیار بزرگی برمی‌داره. به همین خاطر اگر ما می‌خوایم به منبع و منشأ هر چیزی نگاه بکنیم، به اولین‌های هر چیزی نگاه بکنیم، باید به کتاب پیدایش نگاه بکنیم. در این کتاب ما بسیار به وضوح می‌بینیم که هدف خدا از خلقت انسان چه بود. هدف خدا اون نبود که اون رو در یک مدار بسته گناه قرار بده، او رو در اون زندان در واقع به اسارت در بیاره، یا در واقع بخواد صرفاً از دستور دادن به موجودی که خلق کرده و پذیرش و اطاعت اجبارگونه اون بخواد لذت. کتاب مقدس هرگز اسم یک چنین ارتباطی رو مشارکت در واقع نمیگذاره، اما خداوند آدم رو برای یک مشارکت صمیمانه انتخاب میکنه، یک مشارکت و ارتباط در محبت. وقتی که ما به اون هدف غایی خدا برای خلقت آدم در واقع نگاه میکنیم، میبینیم که خدا آدم رو به صورت و به حالت خودش در واقع خلق میکنه، او رو به شبیه خدا خلق میکنه. این نشون میده که آدم قرار بود که یک انعکاس کامل از صفات خدای مهربان، خدای رحیم، خدای خالق و خدای بخشنده باشه. اما در ادامه مسیر میبینیم که آدم با وجود اینکه میدونست که باید چه کاری رو بکنه و چه کاری رو نکنه، اما در تشخیص خودش اشتباه میکنه و دچار گناه میشه. اما در این رابطه ما یک تصویر خیلی زیبایی رو میبینیم. زمانی که آدم گناهکار میشه و وضعیت نسبت به او در واقع بر میگرده، همه اون حالتهای پر از شادی و آرامشی که از خداوند یافته بود رو در اختیار داشت، اما وقتی تبدیل به سیاهی و رنگ در واقع بدی پیدا میکنه، ما میبینیم که اون به خاطر این ترس و عذاب وجدان میره و برگهای انجیری رو پیدا میکنه تا اون به وسیله اون خودش رو بپوشونه. اما وقتی که با اون پوشش، با اون برگهای انجیر آدم به حضور خدا میایسته، ما میبینیم که اولین کاری که خدا میکنه اون برگهای انجیر رو از او بر میداره و در واقع پوششی که خودش مهیا کرده بود برای آدم رو از پوست یک بره به او و زنش میپوشونه. خب خدا در این حرکت نمادین چه کار داشت میکرد یا چه چیزی رو داشت به انسان نشون میداد؟ نشون میداد که ای انسان، این واکسن و این دارویی که فکر میکنی که تو رو میتونه در حضور من پوشیده و بدون گناه نشون بده، هرگز چون این کاری نمیتونه بکنه و تو از دید من گناهکار هستی و من باید برای نجات تو اون تاوان و اون کفاره رو مهیا بکنم. ما میدونیم که تاوان و کفاره گناه چه چیزی بود، چون خداوند گفته بود که روزی که کلام منو نادیده بگیری خواهی مرد، و خداوند در این قسمت هیچ شوخی نداشت عزیزان. و اتفاقا ما دیدیم که چطور نسل آدم مرد، اما شیطان در باغ عدن در عوض از طریق مار بهش وعده میده که تو یک زندگی ابدی و جاوید خواهی داشت و نخواهی مرد، در حالی که انسان و انسانها در باب پنج کتاب پیدایش در نسب نامه آدم همشون مردن. من از گفتن این مطلب و ارجاع شما به این بخش از کتاب پیدایش میخواستم فقط یک نکته مهم و ظریف رو بهتون یادآوری بکنم. مذهب شروعش از باغ عدن بود. مطمئناً برای هیچ چیز بدی به وجود نیومد و مذهب در واقع میخواد که یک سرپوشی ایجاد بکنه بر روی گناهی که ایجاد شده و بر روی شکافی که بین او و خدا قرار گرفته. اما باید بدونیم که هیچ مذهبی عزیزان، هرچقدر هم انسانی و هرچقدر هم در واقع دارای منشور تمام در واقع اخلاقیات و رفتارهای مثبت انسانی، اما به هیچ وجه نمیتونه ما رو از این شکافی که بین ما و خدا قرار گرفته عبور بده و یا نجات بده. به همین خاطره که در مذاهب افراد دنبال خدا میگردن، اما در نجاتی که خدا مهیا کرده اونه که به دنبال بره و گوسفند گم شده خودش میاد. پس اگر اولین مذهب رو خدا در باغ عدن نپذیرفت، آخرین مذهب رو هم نخواهد پذیرفت. عزیزم میتونه با هر نامی و با هر اسمی و با هر اعتقادنامه‌ای بیرون بیاد. پس ما باید ببینیم و بفهمیم که خود خدا چه طرح و برنامه‌ای رو برای مهیا کردن اون نجات برای ما ارائه داده.
پر از خبرای بد، جنگ درگیری، قتل و غارت، هر روز پر از بی‌عدالتی، بی پولی فقر، ظلم و مهاجرت.
دنیا پر از بی‌وفایی، دل سرد از رابطه های بوشالی، خسته از محبت های بی جواب، دیدن خوبی ها فقط توی خواب.
دنیا منشأ فلاکت بشر، باید بدونیم که باشیم بر حذر. وقتی منم بودم توی بازی، خسته بودم و کلی ناراضی.
عیسی دستم گره عوض شد کل سرنوشت،
عیسی دستم گرفت عوض شد کل سرنوشت. رها نکن دستم عیسی، رها نکن دستم عیسی، رها نکن دستم عیسی.
من تنهام در این دنیا،
رها نکن دستم عیسی، رها نکن دستم عیسی، رها
خدا.
رها نکن دستم عیسی، رها نکن دستم عیسی، رها نکن دستم عیسی.
من تنهام در این دنیا،
رها نکن دستم عیسی، رها نکن دستم عیسی، رها نکن دستم عیسی.
من محتاجم به تو ای خدا.
خب خدا رو شکر میکنیم عزیزان گرامی، امروز مهمان عزیزی داریم توی برنامه خودمون در صدای حیات. ایشون کسی نیستن جز برادر امید نازنین، یکی از دوستان و برادران بسیار خوبم، خادم و شبان کلیسای آواز شامگاه. از این برادر عزیز میخواییم به ما بگه که چرا انسانها به ادیان و مذاهب علاقمند هستند و معمولاً این رویکرد رو در طول تاریخ ما میتونیم از طرف انسانها ببینیم و میخواییم در واقع جویا بشیم ازشون که دلیل این که اصلا انسانها به سمت این مسئله در واقع کشش دارن و به این سمت معمولا تمایل پیدا میکنن چی هستش. حالا میخواییم که از زبان خود ایشون بشنویم. بفرمایید بعد امید.
درود بر شما برادر شاهین عزیز. من هم سلام میگم به شما و کلیه مخاطبین خوب برنامه صدای حیات. ممنونم که من رو هم دعوت کردین و این فرصت هم در اختیار من قرار گرفت. حقیقت اینه که در ارتباط با این سوال و اینکه چرا انسان به دنبال ادیان و مذاهب میره، میتونیم جواب رو در یک کشش درونی پیدا کنیم و اون کششی که افراد رو جذب میکنه تا بتونن یک نیروی برتر رو شناسایی کنن و بتونن باهاش در ارتباط باشن که حالا خودشون در کنار اون ببینن و به حال
این چیزی که در درون خودشون احساس میکنن رو میشه بگید که دقیقاً چیه؟ چه چیزی باعث میشه؟ شما گفتید که الان در درون خودشون چه فرقی بیرون و درون انسان داره که به هر حال این باعث میشه که فرد بیاد و وارد یک مذهب یا در واقع در یک اجتماع دینی خودش رو قرار بده؟
خب نگاه کنید، این کشش درونی همونطور که میدونیم انسان موجود کاملا پیچیده ایه و این پیچیدگی به خصوص توی فکرش، توی جانش، توی روحش باعث میشه تا به این سمت و سو سوق پیدا کنه که بتونه به ابعاد دیگه ای از زندگیش بپردازه و بتونه جهان پیرامون خودش رو بهتر شناسایی کنه. و زمانی که هر انسانی به صورت کاملا طبیعی به این نظم طبیعت نگاه میکنه، به این قوانینی که در طبیعت وجود داره نگاه میکنه، خیلی راحت میتونه متوجه یک خالق بشه و مطمئن بشه که این طبیعت، این نظم، حالا چه در جهان پیرامون خودش چه در درون خودش همچین یهویی به وجود نیومده. پس این نظم یک خالقی داره، یک نیروی برتری وجود داره و حالا به دنبال اون خالق، به دنبال اون چیزی که تو ذهن خودش خدا میسازه میره و میخواد تا با این خالق آشنا بشه. خب مسلماً در همین گیرودار افرادی هستن که ادعای ارتباط با چنین خالقی رو میکنن و اتومات اون شخص جذب این گفته ها میشه و اگر خیلی حقیقت جو باشه باید پیگیر این باشه که کدوم یکی از اینها میتونن حالا راست بگن، چطور میتونه اونها رو آزمایش کنه. ولی خب این کشش وجود داره به خاطر اینکه ریشه این کشش در درون همه انسان ها وجود داره و زمانی که بیرون رو نگاه میکنن میتونن متوجه وجود یک خدای خالق بشن.
یعنی در حقیقت این خلأ درونی باعث میشه که افراد دنبال جواب این سوال بگردن که این جای خالی رو چطور میتونن پر بکنن و در واقع در ماورای این جهان فیزیکی و جسمانی چه چیزی وجود داره.
چه چیزی وجود داره دقیقا همینطوره، همین که نقش اونها چیه. من. و یکی از سوالی که بسیار از انسان‌ها رو به حال ذهنشون مشغول میکنه این هستش که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. مسلماً کسی که خالق این کائنات هستش، خالق این جهان هستش، میدونه که چه اتفاقی میفته و این احتمال رو به خودش میده که وارد یک بُعد روحانی میشه. پس بهتره یک چارچوب درست رو از خالق خودش داشته باشه و در مطابقت با اون و همگام با اون پیش بره که حتی بتونه دنیای بعد از مرگش رو هم تضمین کنه.
ببینید همه ادیان و مذاهب همون جوری که در واقع توی این نقطه با هم دیگه مشترک هستن، یک نقطه اشراق و بیداری رو برای همه افراد در واقع نشون میدن یا نقطه گذاری میکنن و در واقع هر کدوم هم سبک و سیاق خودشون رو دارن. میخواستم ازتون بپرسم که اون چیزی که برای شخص خود شما در با وجود این که در یک ایمان خانوادگی بودی، در یک دین خانوادگی زندگی کردی، چطور شد؟ چه چیزی در اون باعث شد که در واقع شما به سمت مثلا یک پیغام جدید و یک در واقع مثلا چارچوب جدید روی بیاری؟
واقعیت اینه که خب هر انسانی، هر کسی که در یک جامعه رشد میکنه به طور خودکار تحت تأثیر افکار و اعتقادات اون جامعه، خانواده و اطرافیانش قرار میگیره و ما هم مستثنا از این نبودیم. من هم مستثنا از این موضوع نبودم. اما یه مقدار که اطلاعات شخص بیشتر میشه نسبت به پیرامون خودش، حتی نسبت به ادیان دیگه، سوال‌های زیادی یواش یواش شروع می‌کنه به شکل گیری که اگر ما یک خدا داریم، اگر ما یک خالق داریم، چرا در ادیان مختلف، در تفکرات مختلف، در فلسفه‌های مختلف حتی چیزهای متفاوتی این خدا داره میگه، کدومش درسته؟ و رو میاره آدم به این که تحقیقات بیشتری انجام ده. برای خودم همچنین اتفاقی افتاد. خب من در یک خانواده نرمال بزرگ شدم، در همون جامعه ایران با همون دین غالب، ولی با توجه به سوالاتی که داشتم توی ذهنم از خدای خودم، تصمیم گرفتم که مطالب تاریخی رو، مستندات تاریخی رو در مورد اون دین غالب خودم، اون دینی که در جامعه بود، بررسی کنم و حتی با ادیان دیگه مقایسه کنم و متوجه تفاوت‌های زیادی شدم. سر این موضوع باعث شد که من اصلا مدتی قید هر مدل دین و مذهب رو بزنم و فقط به یک خدای خالق ایمان داشته باشم که برای من خیلی هم ناشناخته است، ولی میدونم که این خدا به حال یک خدای ناظمه، خدایی که نظم داره، خدایی که عادله، ولی خب اونقدر مشغول پروژه های خودشه که به من نمیرسه و باید خودم اینجوری گلیم خودم توی زندگی بکشم بیرون. افراد
میکنن که تلاش های اونها شاید اونها رو به خدا برسونه و اینکه هرگز نمیتونن به اون درجه ای از اشراق و بیداری برسن که بگیم که حالا خود خدا رو دیگه الان دارن میبینن یا به نوعی دیگه کاملا لمسش کردن.
دقیقا. من به نقطه‌ای رسیده بودم بعد از در واقع میشه گفت در همون بحبوه دوران دانشجویی که میگم خدایی هست ولی خب چه کاری با من داره و نسبت به تمامی ادیان و مذاهب کلن خیلی درسرد شده بودم و چیزهایی هم که در اون جامعه در مورد ادیان دیگه هم گفته شده بود بی تأثیر نبود و مدتی رو من فکر میکنم هول و هوش 3 سال 4 سال رو به این شکل تو زندگیم پیش رفتن.
بسیار هم عالی.
البته این رو بگم، اگر من با مسیح آشنا شدم همونطور که خودتونم گفتین، این به خاطر تحقیقات و به خاطر نمیدونم مطالعات من نبود و اینو من فیض خود خدا میدونم، چون که من حتی نسبت به چیزهایی که در مسیحیت هم گفته میشد جبهه میگرفتم. هرگز نمیتونستم چیزهایی مثل تثلیث رو درک کنم همون ابتدا، چون که برای من اصلا معنی نداشت که چطور میتونیم خدای پدر داشته باشیم، خدای پسر داشته باشیم، خدای روح القدس داشته باشیم و بعد همه اینها یکی باشن. این بدتر من در یک گیجی میبرد. حتی من تو اون بحبوه جوانی خودم نسبت به مسیحیت هم زده شده بودم و من یاد دینهای دیگه مینداخت، من یاد فلسفه‌های دیگه توی هند یا توی یونان مینداخت که اونها برای هر کدوم از مسائلشون یک خدا داشتن، خدای جنگ، خدای باران، خدای طبیعت، خدای نمیدونم.
اسکردی که توی مسیحیت هم همین داستان وجود داره.
فکر میکنم دقیقا اینم چنین چیزیه، حالا شکلش فرق میکنه و حالا عیسی شده یک خدای پسری که خیلی مهربونه و
حکم، خدایی که حالا نقش پسر رو میخواد بازی بکنه،
خدایی که نقش پسر رو داره و حالا مجری کاره و حالا خدای روح القدس هم هستش که نقش مهندس ناظر رو داره. یه چنین چیزی برداشت میگه و حتی
آشفتگی زیادی بود شبک.
دقیقا. حتی وقتی هم که میومدم خونه میدم اشتباهاً کانال ماهواره روی این شبکه‌های مسیحی رفته، بعدتر جبهه میگرفتم و گهگاهی حالا ناسزایی هم تو همون دوران بهشون میگفتم اون جمع کنید بابا و برام غیر قابل قبول بود. علاوه بر اینها یک چیزی هم که به این مسئله دامن میزد این بود که خب تو جامعه ایران ما دسترسی به انجیل نداشتیم. اون چیزایی هم که توی کتاب فروشی ایران به فروش میرفت تحت عنوان انجیل، انجیل برنامه بود،
جزء انجیل غیر معتبر
تاریخیش نشون میده. بله، اون برای به هر حال توسط مسلمان ها تهیه شده تو قرن 15 و اصلا با اون انجیل حقیقی خیلی فاصله داره. هرچند ما اون انجیل راستین رو نداشتیم، اون انجیلی که در قالب کتاب مقدس هستش رو نداشتیم، و از طرفی هم از همون ابتدا توی دوران مدرسه و دانشگاه بهمون گفته بودن که کتاب مقدس حالا مسیحی‌ها، انجیل مسیحی‌ها یا تورات یهودی‌ها دستکاری شده است، تحریف شده است، و این باور اتومات تو گوشه ذهنمون بود. بله. حداقل در مورد من اینجوری بود که فکر کنم اینا کتاباشون تحریف شده است و نمیشه به اینا اعتماد کرد، بدون اینکه حتی یک بار بخوام این کتاب‌ها رو بخونم، هرچند در دسترسمون هم نبود که بخوام اینا رو مطالعه کنیم.
هم مسئله تحریف همونجوری که شما میگید و هم در واقع ترس زیادی که در رابطه با شک کردن به اون چیزی که الان به هر حال تو اون دین خانوادگی به نوعی که دین در واقع همونجوری که خودتون گفتید مذهب غالب در واقع در اون کشور بوده وجود داره. یعنی خیلی وقتا من فکر میکنم این ترس هم وسیله‌ایه که افراد خیلی دست به سمت در واقع مثلا تاریخ ادیان دیگه یا در واقع یک تحقیق یک نوع دیگه نمیبرن. خب حالا یک سوالی که برای من ایجاد میشه یا برای خیلی از شنونده های ما هم امکان داره که این سوال وجود داشته باشه، چون مخاطبان ما حالا تو این برنامه درسته که به نوعی مخاطبان اصلی ما مسیحیان عزیز فارس زبان هستن، ولی مطمئناً این برنامه رو غیر مسیحیان هم میشنون. ما با توجه به احترامی که برای هر عقیده و هر در واقع نظری قائل هستیم و همه انسان‌ها برای مقابل احترامن، اما در حقیقت ما میدونیم که اون کسی که اون خدایی که این نقشه نجات و رستگاری رو برای بشر گم شده و سقوط کرده ترسیم کرده، در واقع در وحدانیت خودش یک فکر واحد باید برای نجات بشر کرده باشه. اصلا برای خود من این اولین چیزی بود که در واقع بارقه در واقع یک تصمیمی رو ایجاد کرد در وجود من که اصلا بیام فرض کنم که همین اون چیزهایی که تا به حال به عنوان یک حقیقت اون رو میدیدم شاید در واقع حقیقت نباشه. و این که میخواستم ازتون این رو بپرسم که شما این توضیح رو بدید که به هر حال میخوام بگم خب اون دینی که درش شما زندگی میکردید اون هم خدا رو داشت توصیف میکرد، در واقع داشت یه سری عقاید و در واقع نظراتی رو مطرح میکرد تا خدا رو به شما بشناسونه یا در واقع بگه که خدا از چه کارهایی خوشش میاد در زندگی که باید به عنوان یک انسان انجام بدی، از چه کارهایی هم مثلا باید دوری بکنی، یا حالا هر کدوم از ادیان مثل زرتشتی ها، مثل بودایی ها، هندو ها، همه یک اصولی رو میان به انسان تعلیم میدن. که مسیحیت هم خب مطمئنا وقتی کتاب مقدس رو باز میکنیم پر از این اصول اخلاقی و انسانیه. چه تمایزی، چه وجه تمایزی باعث شد که شما در اون مقطع از تحقیقات خودتون در این ایستگاه توقف بکنید و در نهایت هم این توقف شما به ماندگاری کامل شما انجامید؟
عرضم به خدمت و همونطور که خودتونم اشاره کردید اگر صحبتی مطرح میشه، خب این من دارم در مورد ایمان خودم، در مورد تفکرات خودم صحبت میکنم و هرگز قصد ما اهانت به هیچ شخص نیستش و فقط بررسی اون تفکراته، وگرنه ما با هیچ انسانی دشمنی نداریم و فقط اون تفکرات رو، اون تعالیم رو داریم بررسی میکنیم.
آمین جان، مایل هستی یه کوچیک سریالیش کنیم؟
بله خیلی هم خوبه، ممنون.
یه استراحت کوتاه بکنیم، یه سرود زیبا با هم دیگه میشنویم با عزیزان، بعدش دوباره برمیگردیم در خدمت عزیزان و همینطور برادر امید عزیزمون هستیم و بقیه داستان رو حتما از زبانش میشنویم.
تو را به همتای تو باشم.
شمال جنوب را تو آفریدی، دستت تواناست، بازویت نیرومند است، عدل و انصاف اساس توست، آل شاه محبت و وفا از آل توست. خوشا به حال آنان که به شادی در نور تو گام برمی‌دارند، در نامت شادند، در عدالتت سرافراز، زیرا که تو جلال و قوتشانی و به لطف تو قدرتشان عیان است.
به خدای لشکرها نیست مانند تو، ای به خدای لشکرها نیست مانند تو. تو بی‌نهایت مرحیمی، در
اینجا برنامه صدای حیات پادکست برگزیدگان هستش. شما شنونده اپیزود 12 از برنامه ما هستید با عنوان ادیان و مذاهب. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net با ما در ارتباط باشید. اگر پسند کردید و دوست داشتید حتما ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بفرمایید. پادکست برگزیدگان یک پادکست فارسی برای فارس زبانان عزیز دنیاست.
خب بعدشین در ارتباط با سوالی که پرسیدین که چرا در این ایستگاه من توقف کردم و این توقف ماندگاری داشت، باید خدمتتون بگم که بعد از اینکه توسط یکی از دوستانم با یکی از خادمین مسیحی صحبت کردم و قرار شد یک جلسه بشارتی داشته باشیم و ایشون صحبت کنن در مورد انجیل و کتاب مقدس، با من همونجا بهشون گفتم که باور نمی کنم که این کتاب مقدس و انجیل از طرف خدا باشه و در طول تاریخ توسط انسان دستکاری شده و تحریف شده. چیزی که اون خادم به من گفت این بود که خب این برای تحریفتون آیا شما دلیلی هم دارین؟ خب تحریف یعنی این که قبلا یه چیز بوده، الان میای میخونی میبینی که عوض شده. و اون خادم هم از من پرسید اگر فکر میکنی تحریف شده میتونی بگی که کی تحریف شده، چرا باید تحریف بشه، توسط کی تحریف شده و اصلا چرا باید تحریف بشه؟
تقریبا بهانه ای که همه ما داشتیم دیگه توی چیز خودمون.
دقیقا. و حتی به من گفت که میتونی آدرس تحریفش رو بهم نشون بدی؟
جاهایی که آره. تحریف شده.
واقعیتش این بود که من اصلا رنگ انجیل هم ندیده بودم، رنگ کتاب مقدس هم ندیده بودم و با توجه به اون برداشت های قبلی ذهنی خودم چنین جایی بهش دادم. اونجا بود که من گفتم که به حال باید در مقابل چیزی که راست هستش اطاعت کرد و همینجوری سرخود چیزی رو نگفت. بعد از اینکه صحبت کردن و من انجیل رو تونستم ازشون دریافت کنم، شروع کردم به خوندن انجیل. واقعا دیدم که چیزهایی که داخلش گفته شده کاملا متفاوته نسبت به اون برداشت‌هایی که توی ادیان مختلف هستش، و در واقع انجیل داره محبت خدا رو بهمون نشون میده که چطور در واقع اون خالق فقط یک حکم طراح نداره، فقط حکم آفریننده نداره، فقط یک به این شکل نیستش که شاید مثل جای دیگه یک خدای دیکتاتور باشه، بلکه داره محبت خودش رو نشون میده. و حالا شریعتی که داره داخلش معرفی میشه یک شریعت خشک نیست، بلکه شریعت مسیحه که سرشار از محبته، چیزی که میتونه ما رو در آزادی کامل قرار بده. و مطالبی که توی انجیل خوندم دیدم که داره با جان من بازی میکنه و خیلی برام خوشایند بود. هر چقدر که بیشتر میخوندم بیشتر جذبش میشدم و بیشتر دعا میکردم، و این دعاها باعث شد که من حضور اون خالق رو در زندگیم احساس کنم. و فقط خوندن یک سری از مطالب قشنگ نبود، بلکه اون حضور رو میتونستم در واقع تشخیص بدم، حضور خدای خالق رو میتونستم تو زندگیم تشخیص بدم با اتفاقات و معجزاتی که در زندگی من پیش اومد. همه اینها دست به دست هم داد تا در این مسیر قرار بگیرم و الان هم خدا رو شاکرم و میگم که این نجات بر حسب فیض اون، نه بر حسب تحقیقات من. میگم که خدا بود که به دنبال من اومد، مسیح بود که دست منو گرفت، نه اینکه من بخوام با دانشم، مطالعاتم یا تحقیقاتم اونو انتخاب کنم.
توی ادیان و مذاهب فکری که در دنیا هست یا دینی که در دنیا هست، میتونیم بیشتر اینطوری بگیم که این انسان‌ها هستن که به جستجوی خدا هستن، ولی در ایمان مسیحی شما خدایی رو میبینی که علی رغم تصورت، در واقع از همون نقطه ابتدایی که انسان سقوط میکنه از اون جلال خودش، از اون جایگاه خودش، در واقع میبینیم که اونه که اتفاقا به دنبال انسان
دقیقا همینطوره. یه مطلبی رو میخواستم، حالا یه آیه‌ای رو با هم دیگه بخونیم در ارتباط با صحبتی که انجام شد توی ارمیا باب 10 آیه 23 میگه آدمی که راه میرود قادر بر هدایت قدم‌های خیش نی باشد. واقعا هم همینطوره. ما فکر میکنیم که با علممون، ما فکر میکنیم که با مطالعاتمون، با دانشمون، با تکنولوژی که به دست آوردیم میتونیم خودمون رو هدایت کنیم، ولی حقیقت اینه که آدمی که راه میرود قادر بر هدایت قدم‌های خیش نی باشد. و چقدر زیباست که حالا همین خدای خالق داره اون چارچوب فکری خودش رو بهمون نشون میده، داره ذات خودش رو بهمون آشکار میکنه، و بالاتر از همه اینکه خودش بهمون قوت میده، خودش بهمون با روح القدس اون قوت رو میده، هدایت میکنه تا بتونیم مطابق افکارمون پیش بریم، نه اینکه یک زور زدن انسانی باشه.
مثلا زیبایی به فیض همینه دیگه، اینکه به جای اینکه تو کاری انجام بدی، خداست که اون کار رو در واقع برای تو تمام میکنه و انجامش میده، و حالا تو فقط باید اون رو نگرش داری، فقط باید اون رو محافظت بکنی و به نوعی یه سری از اصولی که در واقع باید حالا بفهمی که چرا خداوند این بهای بسیار بزرگ و تاریخی رو برای تو پرداخت کرده.
بعدش این مطلبی که میخواستم اضافه کنم، نکته‌ای که میخواستم اضافه کنم در مورد خودم، حداقل شهادتی که دارم این هستش که برای من هم همون ابتدا به این شکل نبود که بخوام همه چیز رو در مورد انجیل بدونم، همه چیز رو در مورد مطالب کتاب مقدس بدونم، بلکه همون ابتدا هم سوالاتی وجود داشت برای من، ولی این اطمینان رو داشتم که این انجیل کلام خداست و همونطور که خوندیم که آسمان و زمین زائل میشه ولی همزه و نقطه از کلام خدا زائل نمیشه، با این اطمینان من پیش رفتم و سعی کردم قدم‌های ایمانم رو بردارم در دعاها، در مشارکت‌های کلیسایی، در مطالعه بیشتر کتاب مقدس سعی کردم قدم بردارم و دیدم به مرور زمان پاسخ خیلی از سوالاتم رو گرفتم. و هنوز هم باید به شما بگم که خیلی سوالات تو ذهن من هست، ولی این خدشه‌ای به کلام خدا وارد نمی‌کنه. این به معنی نیستش که اگه سوالی دارم کلام خدا داره تناقض هستش، و سعی می‌کنم به هر حال با ایمان منتظر جواب خدا باشم و مطمئنم که اونها رو دریافت خواهم کرد.
چون حالا دیگه وقتی اون تصویر اصلی رو در واقع شما دیده باشی و خدا رو به عنوان نجات دهنده و طراح حقیقی این نقشه نجات شناخته باشی، دیگه خب این که چه مسائلی چه سوالهایی میخواد در میانه راه دوباره برات به وجود بیاد یا چه نیازهایی میتونه در واقع ایجاد بشه، دیگه حل شده است به نوعی دیگه برات. دیگه اونایی چیزیه که حالا همون جوری که خودت هم گفتی در زمان مطمئنا یا یاد میگیری یا آشنا میشی.
بله دقیقا همینطور. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بتونیم مرجع نهایی خودمون رو تشخیص بدیم. اگر مرجع ما به عنوان مرجعمون کتاب مقدس قرار بگیره، کلام خدا قرار بگیره، این کلام خدا دقیقا در زمان معینش همه چیز رو برای ما آشکار میکنه و این مرجع باعث میشه که هر چیزی هم که میشنویم رو بتونیم از یک فیلتری عبور بدیم، خب، و خیلی راحتتر متوجه بشیم که خدا امروز داره چی کار میکنه طبق کدوم بخش از کلامش، چون این کلام نظر خداست، این کلام افکار خداست و خدا به اشکال مختلف اومده کلام خودش رو اثبات کرده. یکی از دلایلی که باعث شد من کتاب مقدس رو به عنوان مرجع خودم بپذیرم این بود که دیدم واقعا این کتاب مقدس سرشار از اون نبوت ها و پیشگویی هایی که در زمان خودش به انجام رسیده و داره امروز هم به انجام میرسه.
در واقع شما توی کتاب مقدس خدایی رو دیدی که وقتی چیزی رو میگه اون رو اثبات میکنه، اون رو با تحققش در واقع میتونیم بگیم که تضمین میکنه، اثباتش میکنه.
دقیقا بالغ بر 300 مورد نبوت پیشگویی در مورد مسیح هستش، در مورد خیلی از اتفاقات کتاب مقدسی، در مورد،
چون یه جایی اگه یادت باشه توی همین صحبتات گفتی که خب در واقع برای شما مسیحیت فقط شنیدن یا خوندن یه سری صحبتای شیرین یا در واقع مثلا داستانه اخلاقی نبوده، چون من میدونم که همه مذاهب و ادیان این چیزها رو دارن، این حرفهای زیبا و این حرفهای شیرین رو در مورد خدا و در مورد انسانیت، در مورد اخلاقیات و همه اینها در واقع دارن میگن، ولی اون چیزی که آدم توی کتاب مقدس متوجه میشه اینه که در حقیقت خداوند شما رو با حقیقت روبرو میکنه. یه ضرب و مثلی هست، میگن که واقعیت حقیقت نیست. واقعیت اینه که الان ما توی این کره زمینی که 8 میلیارد 7 میلیارد جمعیت داره، ما گروه‌های زیاد مذهبی و دینی رو داریم، یعنی باز هم ما یک آمار میلیاردی رو داریم که هر کدومشون در واقع به یک دین و مذهب و عقیده‌ای اعتقاد دارن، یا حتی خود آتئیستا و آگنوستیک ها که میگن که ما مثلا در واقع بی خدا هستیم و به خدا هم ایمان، همونام در واقع تو کلام خودشون میگن ما به یه چیزی به هر حال ایمان داریم به عنوان یک دین، به عنوان یک چارچوب فکری و همینطور. ولی میخوام بگم که با وجود اینکه واقعیت اینه که این همه که از عمر این کره زمین میگذره و همچنان این تلاش ها ادامه داره و همچنان ادیان و اسامیشون دارن به هم دیگه اضافه میشن، اما حقیقت اینه که خدا یک فکر طلایی همیشه برای خارج کردن بشر از این حالت سقوط کرده داشته و من اون چیزی که از توی حرفاتون گرفتم به نوعی این بود که تونستید باعث وقتی این فرق رو دیدی مطمئنن توی این ایستگاه توقف کردی و حالا شاید توقف کرده بودی که بری مثلا چیزای دیگه هم مطالعه بکنی، ولی مطمئناً اون چیز طلایی وقتی در قلب تو روشن شد، اون نقشه طلایی رو دیدی، ماندگار شدی دیگه.
دقیقاً این خیلی برای من شفاف شد که خدای کتاب مقدس یک خدای زنده است، یک خدای پرمحبته و اینکه نشون داد افکارش چیه و چطور انسان نتونست اون احکام خدا رو به انجام برسونه و چطور زیر گناهه و حالا چطور خدا عیسی مسیح رو فرستاد تا اون انسان رو از گناه بیرون بیاره. چطور اون کفاره رو پرداخت کرد تا ما رو از گناه بیرون بیاره و بتونه یک رابطه عاشقانه پدر فرزندی رو با ما ادامه بده، همونطور که در ابتدا بوده. و این برای من به شخصه خیلی جالبه. آدم احساس غرور میکنه، آدم احساس افتخار میکنه که میتونه خالق آسمان و زمین رو به عنوان پدر بشناسه و از روح اون هدایت بشه.
خدا رو شکر برای وجودت برادر امید، همینطور برای ایمانتون. ممنون از این که وقت خودتون رو به ما دادید و در این برنامه اون چیزی رو که در واقع تو زندگیتونم براتون اتفاق افتاده بود با ما تقسیم کردید. و من دعا میکنم که هر جا که هستی خداوند خودت رو و خانوادت رو برات حفظ بکنه، همیشه در برکت و قوت خدا باشین. و اینکه اگر کلامی داری باز هم به عنوان کلام آخر با شنوندگان ما تقسیم بکنی، من در خدمت هستم.
ممنونم برادر شاهین عزیز، ممنون از برنامه خوبتون و دعا میکنم که خدا به شما و خانوادتون برکت بده، همینطور به مخاطبین خوب برنامه صدای حیات، و ما رو هرچی بیشتر در نور مکاشفه کلام خودش قرار بده و قوتی هم بده که بتونیم با این کلام پیش بریم.
تشکر میکنیم از برادر امید عزیز، شبان و خادم کلیسای آواز شامگاه، که دعوت ما رو پذیرفتن و در این برنامه همراه ما بودن. با همراهی و حمایت شما دوستان عزیزم، یک برنامه دیگه از صدای حیات رو به پایان بردیم و امیدوارم مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد باعث شده باشه که یک حال خوب روحانی رو برای شما رقم زده باشه. این مجموعه رو در واقع ما در این بخش به پایان نمیبریم و این بخش اول از برنامه ادیان و مذاهب بود که تقدیم حضورتون شد. در اپیزود بعدی ما باز هم میخواییم که این بحث رو با همدیگه ادامه بدیم. لطفاً شهادت ها و صدای ایمان خودتون رو از طریق ایمیل info@برگزیدان.net و آیدی که در قسمت دیتیل یا توضیحات همین پادکست قرار میدیم به ما برسونید و ارسال بفرمایید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو هم از یاد نبرید. خداوند فیض و برکت خودش رو به شما عطا بکنه. تا دیدار بعدی و برنامه بعدی مواظب خودتون باشید.